و مخالفت میکردن. و نه تنها مال قدیر، قبل از مناسبت قدیر، حتی در طول 23 سال بعثت پیامبر اکرم، این جریان با پیامبر اکرم به مخالفت پرداخت و مخفیانه دسیسه هایی را انجام دادن. و این جریان در خود قدیر هم حضور داشتن که ما از اینها تعبیر میکنیم به باند نفاق و یا خط نفاق و یا باند منافقین، که توطئه های زیادی را در طول تاریخ انجام دادن و حتی قبل از قدیر و حتی بعد از قدیر و حتی در ادامه سفر پیامبر اکرم در بازگشت از قدیر اینها توطئه کردند، دست به یکی کردند. حتی ماجرای ترور پیامبر اکرم در دامنه کوه حرشا رو هم اینها رقم زدند که به لطف الهی و به امداد غیبی خداوند متعال پیامبر اکرم رو نجات داد. ببینید گروهی که انقدر بر نمیتابند که خداوند متعال امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه بعد از پیامبر اکرم معرفی کرده باشد، اینها حتی تصمیم گرفتن پیامبر اکرم رو در بازگشت از قدیر که حالا اسناد و مدارکش در کتب مختلف تاریخی آمده، اینها تلاش داشتن پیامبر اکرم رو ترور بکنن و به اون نقشه شوم خودشون جامعه عمل بپوشانن. خب پیامبر اکرم از این ترور و به امداد الهی الحمدلله سلامت بیرون آمدن، اما اینها دست از پا نشستن و شروع کردن توطئه‌های خود رو یک به یک به انجام رسوندن. حتی در خود صحرای قدیر، عزیزان این آیه شریفه از قرآن کریم رو اگر شأن نزولش رو مطالعه بفرمایم، دقیقا به همین مسئله اشاره داره. سأل سائلون به عذاب واقع. این رو اهل مطالعه هستن شنوندگان فرهیخته برنامه فردای بهاری، برید ببینید شأن نزولش چیست، تعویلش چیست. کسی که حالا نامش هم در تاریخ ذکر شده آمد خدمت پیامبر اکرم، گفت این که امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه و جانشین خودت معرفی کردی، آیا از ناحیه خودت هست، خود شما این تصمیم رو گرفتی یا خدا خواسته؟ که اگر شما تصمیم گرفتی من زیر بار نمیرم و قبول نمی کنم، و اگر خدا خواسته دعا کن که همین الان عذابی بر من واقع بشه که من تحمل این ولایت و خلافت علی ابن ابی طالب رو ندارم. که چند قدمی از پیامبر اکرم دور نشده بود، همگان دیدن، در مقابل چشمان همگان سنگی از آسمان نازل شد، از سر او، فرق سر او وارد شد، از انتهای بدن او خارج شد و همونجا به درک واصل شد. ببینید عده‌ای در صحرای قدیر، حتی بعد از قدیر، قبل از قدیر، با مسئله خلافت و جانشینی پیامبر اکرم توسط امیرالمؤمنین زاویه داشتن، مخالفت داشتن، توطئه‌های مختلفی کردن و همین باند و همین جریان نفاق بعد از پیامبر اکرم خب شدت دادن به اقدامات خودشون و حالا تشکیل سقیفه بنی ساعده و مسائلی که بعد از پیامبر اکرم رخ داد نمونه ای از این توطئه هاست. میخوام عرض بکنم نمونه ای هم در تاریخ ما داریم، گرچه که من فرصتم اقتضا نمی کنه بخوام این مسئله رو زوایای مختلفش رو برای شما عزیزان تشریح کنم. همش خلاصه میشه در همین یک نمونه رو اگر من عرض بکنم، شاید که مابقی رو هم در فرصت‌های بعدی بهش اشاره بکنم. شما جریان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل رو در قرآن کریم وقتی دنبال میکنید، و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. حضرت موسی علیه السلام علی نبینا و آله و علیه السلام قرار شد 30 روز به کوه طور برای مناجات بره. وقتی که برگشت، وقتی که این 30 روز توسط خداوند متعال شد 40 روز، 10 روز خدا وعده حضرت موسی که داده بود 30 روزه برمیگرده شد 40 روز. در طول این 10 روز، این 40 روز وقتی که حضرت موسی برگشت، قوم بنی اسرائیل از خدا پرستی و توحید به چی رسیده بودن؟ جناب تشکری، همه شنوندگان مستعذر هستن، اهل مطالعه هستن، به گوساله پرستی رسیدن. سامری از حالا یک دسیسه ای کرد و شیطان هم به او کمک کرد و یک ایده ای داشت و یک گوساله ای درست کرد. باد میوزید، از حنجره این گوساله صدایی خارج میشد و افراد، میخوام عرض بکنم که 10 روز حضرت موسی وعده‌ای که داده بود دیر شد به امر الهی، 40 روز برگشت، قوم بنی اسرائیل از خدا پرستی به گوساله پرستی رسیدن. این نمونه قطعا در تاریخ رخ داده، هیچ جای شک و شبهه‌ای هم نیست. حالا سوال اینجاست که از خدا پرستی به گوساله پرستی ظرف مدت 10 روز عجیب تره، یا اینکه بعد از پیامبر اکرم ظرف مدت 70 روز امت اسلامی از این بیعتشون با پیامبر اکرم برگردن. این که تعجبش بالاتره و ما وقتی که در طول تاریخ داریم این مسئله رو و هیچ کس نمیتونه انکار بکنه، ماجرای سامری و ماجرای حضرت موسی، خب نمونه تاریخی قطعی در دوران تاریخ اتفاق افتاده که یه همچین بیعت شکنی و یک همچین فتنه و یک همچین بازگشتی از امت بنی اسرائیل رخ داد. و تاریخ هم تکرار میشه، تاریخ هم در طول سالیان دراز تکرار میشه. در امت اسلامی هم همین گونه رقم خورد. سامری امت اسلام به هر حال به گونه ای توطئه ای کردند، سامریان امت اسلام به گونه ای توطئه کردند که امت اسلام هم دچار این آزمایش بزرگ شدند و به این شکل آنچه که خداوند متعال برای بعد از امت بعد از پیامبر اکرم رقم زده بود و پیش بینی کرده بود رقم نخورد. اما این شکی رو در اصل ماجرای قدیر و اصل آنچه که خداوند متعال رقم زده بود و پیامبر اکرم 23 سال برای ولایت و خلافت امیرالمومنین زحمت کشیده بود، اصل این ماجرا رو دچار خلل نمی‌کنه. ضمن اینکه شما به تاریخ که مراجعه بکنید موارد دیگری رو هم میتونید ملاحظه بکنید، از انحرافاتی که به هر حال بزرگان برخی از قبایل دچار شدن، برخی با پول و طلا و جواهر و زر و زیور با سامریان امت اسلام همراه شدن، برخی ترسیدند، برخی دچار اضطراب شدن، برخی رو بالاخره با تطمیع و تهدید و ارعاب و وحشت سامریان امت اسلام با خودشون همراه کردند و در نهایت قدیر آنچه که پیامبر اکرم میخواست و خداوند متعال میخواست و به امر خدا پیامبر اکرم به امت اسلام رسونده بود، در نهایت آنچه که رقم خورد به گونه دیگری بود. عرضم رو با این نکته خلاصه کنم و خاتمه بدم. قدیر تکرار شد، قدیر تکرار میشه، قدیر زنده است، قدیر پاینده است. قدیر مال فقط 1400 سال پیش نبود، امروز هم روز قدیر است و ما موظفیم و ما هم کسانی هستیم که در صحرای قدیر گرچه که حاضر نبودیم پیام پیامبر اکرم به ما هم رسید. خود پیامبر اکرم فرمود فلیبلغ الحاضر القائب والوالد الولد الى یوم القیامه. ما هم از جمله کسانی هستیم که پیام پیامبر اکرم به ما رسیده. ما در قبال قدیر مأموریم به عمل به وظیفه، موظفیم در نگهداشت پیام قدیر. گرچه که پیامبر اکرم در طول 23 سال رسالت خودش حد اکثر تلاش رو کرد و به هر حال امت اسلام بعد از پیامبر اکرم یک بیعت شکنی کردند و ماجرا به گونه دیگری رقم خورد. شما اشاره کردید جناب آقای تشکری به ایام ماه محرم که در حالی ده روز دیگری بهش میرسیم. جناب آقای تشکری قدیر رو فراموش بکنی محرم ها اتفاق میفته و محرم حاصل فراموشی قدیر هست. ما هم انشاءالله بتوانیم در بزرگداشت و تعظیم ایام قدیر و در رسالت خودمون کوشا باشیم که اگر خدایی نکرده قدیر فراموش بشه محرم ها تکرار خواهد شد و محرم ها ناشی از فراموشی قدیر هاست. ما باید که انشاءالله بتوانیم با امید ظهور حضرت بقیت الله الاعظم صاحب قدیر و وارث قدیر انشاءالله بتوانیم در رکاب او و در خدمت او در ایام غیبت و ظهور او باشیم و انشاءالله بتوانیم به وظیفه خودمون در پاسداشت پیام قدیر که همانا انتظار وارث قدیر و منتظر بودن یک مصلح جهانی برای کل جهان است انشاءالله کوشا باشیم. در خدمت شما هستم جناب آقای
تشکری. ما بهترین کاری که میتونیم برای همین دوشنبه این هفته که روز مباهله هست انجام بدیم چه کاری است؟ یعنی اعمالی که حالا شب مباهله روز مباهله داره اگر که اعمال خاصی داره بفرمایید و چه کنیم اون روز؟
بله ببینید همه عزیزان باید به حداقل به مفاسی مراجعه بکنن به عنوان یک عید بزرگ که حالا من چون فرصتم دیگه تمام هست شاید نتونم به دقت و ریز اعمال مباهله رو اینجا اشاره بکنم. دیگه مفاتیح الجنان خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عباس قمی که واقعا چه اخلاصی داشت در خانه اهل بیت، یک کتابی رو نوشت که کنار قرآن ها توی خونه ما ها هست، کافیست به اعمال ماه ذی‌الحجه مراجعه بشه و اعمال شب مباهله روز مباهله رو دوستان مطالعه بکنن. اما اون چی که من میخوام اشاره بکنم، ببینید در ماجرای مباهله هم که انشاءالله دوستان دیگری اگر فرصتی باشه برای اونها توضیحاتش رو بدن، تحقیقات مباهله و آنچه که در مباهله اتفاق افتاد، که خداوند متعال میخواست بفرماید که پیامبر اکرم و امیرالمومنین یک نفس واحده هستند. و امیرالمومنین حالا در اون آیه شریف انفسنا و انفسکم مصداق اتم و اکمل انفسنا امیرالمومنین هست. باز این هم تأیید دیگری است بر پیام قدیر و این هم یک دید بزرگی است که حتی در شانه به شانه و دوشا دوش دید قدیر ما باید در پاسداشت مباهله هم بکوشیم، که خداوند متعال در ماجرای مباهله پیامبر اکرم رو و امیرالمومنین رو از یک نفس، امیرالمومنین رو نفس پیامبر اکرم معرفی کرد، فرزندان او رو فرزندان پیامبر اکرم معرفی کرد. خب ببینید این آیه دیگه در تاریخ ثبت و ضبط شده، ماجرای مباهله هیچ کسی نمیتواند انکار بکند. و یک برگ دیگری است بر صفحات و در دفتر زرین فضائل امیرالمومنین ماجرای مباهله. حالا شما باید ببینید مثلا اگر از شاید از 10 نفر از شیعیانی که حالا به هر حال اطلاعات کمی هم ممکنه داشته باشن بپرسید ماجرای مباهله چیست، ممکنه 2 نفرشون 3 نفرشون اگر خوشبینانه بخوایم فرض بکنیم 2 نفر 3 نفر بتونن مباهله رو توضیح بدن و بتونن ماجراش رو بگن. خیلی ماجرای مباهله پیش حتی ما محبین امیرالمومنین مغفول واقع شده. حتی ماجرای قدیر که دیگه بزرگتر از مباهله و مهمتر از مباهله هم هست بین ما مغفوله. ما حتی اکثر تلاش خیلی از دوستان، حالا خب اعمال مباهله شاید روز مباهله خیلی خوب انجام بشه، اما چقدر زیباست که ما جشن‌های مخصوص مباهله تدارک ببینیم. همون موقعی که جشن عید قدیر داریم چقدر زیباست که ما جشن مباهله بگیریم و این مناسبت مباهله هم مانند مناسبت قدیر بزرگ بداریم و در بزرگ داشتش بکوشیم. شهر رو آذین ببندیم، در و دیوار رو آذین ببندیم، شیرینی بدیم، عرض کنم که مسابقاتی برگزار بکنیم و ماجرای مباهله رو به عنوان یک سند قوی در قرآن کریم بر فضائل امیرالمومنین بتونیم معرفی بکنیم. و همه اینها فرع بر اون ارتباط ما با صاحب قدیر، صاحب مباهله. ببینید امیرالمومنین نفس پیامبر اکرم است، فرزندان او نفس پیامبر اکرم هستند و امروز کسی که کمترین فاصله رو با امیرالمومنین دارد، کمترین نسب رو با پیامبر اکرم دارد، وجود اقدس بقیت الله العظم است. او نفس امیرالمومنین و نفس پیامبر اکرم است و ما همون وظیفه‌ای که مسلمانان در صدر اسلام نسبت به امیرالمومنین داشتند و متاسفانه بسیار از اونها عمل نکردند، همون وظیفه رو نسبت به امام زمان خودمون داریم. حالا درسته که امام زمان ما فرقی که با امام زمان صدر اسلام برای مسلمانان امیرالمومنین خب به ظاهر غائب نبود و او رو میدیدن، اما امام ما غائب است، از دیدگان ما غائب است. یک جهتی است که حالا تفاوت ایجاد میکند، اما در وظیفه ما نسبت به امام زمان ما هیچ تفاوتی ایجاد نمیکند. وظیفه حمایت، وظیفه دفاع، وظیفه ولایت، وظیفه محبت، وظیفه مودت. ما در این ایام باید ولایت خودمون رو همون گونه که حاجیان صحرای قدیر موظف بودن بیعت بکنن، موظف بودن با اون عباراتی که در خطبه قدیر هم آمده، با اون عبارات با امیرالمومنین لقب امیرالمومنینی بیعت کنن و تجدید بیعت بکنن، ما هم باید در همین ایام با صاحب قدیر، با وارث قدیر، با امام حی حاضر قدیر بتوانیم تجدید بیعت بکنیم، تجدید عهد بکنیم و نصرت خودمون رو به ایشان برسانیم. من یادم میاد در ایام ابتدای ماه ذی‌الحجه که بود این روایت از امام باقر علیه السلام رو اشاره کردن که مردمان امر شدن این خانه گلی رو سنگی رو طواف کنن، به دور این خانه کعبه بگردن، به نزد ما بیایند، ولایت و محبت و نصرت خودشان را به ما عرضه بدارن. این وظیفه حاجیان در کنار پیامبر اکرم که این گونه به حج رفته بودن و در قدیر با پیامبر اکرم بودن و در قدیر با امیرالمومنین بیعت کردن، ما هم همین گونه موظفیم در حمایت و در بیعت و در نصرت صاحب قدیر انشاءالله خوشا باشیم. امیدواریم خداوند متعال به حق این ایام بسیار بزرگ، به حق این شبهای عزیز به ما توفیق نصرت و یاری امام زمانمون حضرت بقیت الله العظم رو عنایت بفرمایید. آمین رب العالمین. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم استاد، خیلی محبت فرمودید. ان شاء الله که هفته آینده هم این توفیق داشته باشیم با شما باشیم. خیلی دعا میکنید.
خواهش میکنم، با افتخار در خدمت
شما هستم. خدا حفظ شما. خدا
ماه ذی‌الحجه است، یک ماه پر مطلب، پر مضمون، ماه عید قربان، عید قدیر، عرفه، مباهله و ولادت برخی از ائمه معصومین علیهم السلام در این ماه و مشرف بر ماه محرم، ماه حسین علیه السلام. ماه عجیبی است، ماه دعا، ماه مناجات، ماه یادآوری میقات پروردگار با پیغمبر بزرگ. اوج این حرکت تضرع و دعا و توسل هم روز عرفه است که اونجا شاهد گفتگوی امام بزرگوار و شهیدمون با خدای متعال هستیم. دعای عرفه تا اون مضامین بلند
هر وقت شکرت کردم به من بیشتر عطا کردی، به من بیشتر نعمت دادی. این حرفا رو امام حسین داره میزنه، چه حرفای قشنگ جناب، چه آقای خوبی داشت. فسبحان من مقدر
دهه آخر ذی‌الحجه، بلکه نیمه دوم ذی‌الحجه، روزهای مهمی از لحاظ تاریخ اسلام و حوادث تاریخی اسلامه. خب در همین نیمه دوم ذی‌الحجه روز قدیر رو هم که داریم که عید اکبر و حادثه مهم تاریخ اسلام است. روز 24 بنابر مشهور روز مباهله بود و همچنین روز نزول آیه ولایت بود، انما ولیکم الله و رسوله.
ساعت 12:17:56 هستش. ایران تهران جام جم، استدیوی پخش صدای اندیشه ها، شبکه رادیویی گفتگو و ظهر جمعه و برنامه فردای بهاری. خدمتتون عرض کنم که همونطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری آمده بود و تقدیم حضورتون شد، دوشنبه پیش رو 24 ذی‌الحجه هست، روز مباهله هستش و روز بسیار بزرگی است. ارتباط برقرار شده با استاد فائق عزیز و گرانقدر که عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت این عزیز و بزرگوار همراهمون، و از استاد میخوام که در ارتباط با روز مباهله بیشتر برای ما صحبت کنند. روز مباهله روز بسیار بزرگی است که جا داره که بیشتر در ارتباط با مباهله ما هممون بدونیم. استاد در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه المعصومین. خب خیلی با عرض سلام خدمت همه دستاندرکاران برنامه فردای بهاری و همچنین شنوندگان عزیز و خدمت جناب آقای موجی، جناب آقای تشکری، خدمت شما عرض شود که مبنای بحث، خب ما تا دیروز که روز قدیر بود، البته مستحضر است اینکه طبق احادیثی که ما از امام رضا علیه السلام و امام صادق علیه السلام داشتیم، قدیر 3 روز بود، یعنی هم 18 هم 19 هم 20 ایام الله قدیر حساب میشه و همچنین در این ایام متصادف هستیم با خدمت شما عرض خواهم که مناسبات مختلفی. روز 20 ذی‌الحجه روز ولادت آقا امام موسی بن جعفر هست و روز 24 علاوه بر این که خدمت شما عرض خواهم روز مباهله هست، روز نزول آیه هل اتی در مقام و شأن آقا امیرالمؤمنین هست. ما در وقتی در مباحث چنین مراجعه میکنیم و به آیات و روایاتی که مختلفی که در این خصوص وارد شده نگاه میکنیم، بحث مباهله از چند جهت بسیار حائز اهمیت و قابل بررسی است. آیه که در مورد آیه مباهله در مورد اون بحث هست و در مورد اون موارد مختلفی بحث شده جای بررسی داره. یکی از نکاتی که هست در داستان مباهله، ما اولا داریم که از طرف دنیای مسیحیت اساقفه اصطفهای مختلف با یک لباس فاخر و بسیار بسیار لباس مجلل با زینت‌های مختلف وارد شهر مدینه میشن. اینها بحث اینو داشتن که میخواستن با پیغمبر بحث کنن و این مسئله رو که مثلا خب دنیای مسیحیت در اونجا رد پای داشته باشه و بتوانند بدون اینکه نسبت مسائل اسلامی و علاوه بر اینکه قدرت نمایی کنن بتونن حرفشون رو به کرسی بشونن. یکی از کارهایی که در این روز مسیحیان نجران با ورودشون انجام داده بودن این بود که لباس‌های بسیار فاخر و زینت‌آلات بسیار زیادی رو به تن داشتن. این کار عمدی بود به خاطر اینکه مثلا نسبت به مسلمان‌ها تفاخر کنن و اعلام کنن که مثلا خب ما همچین لباس‌های فاخر و زینت‌آلاتی رو داریم. پیغمبر در مرحله اول برای صحبت با این اسقف‌ها ایشان به حضور نپذیرفتند و امیرالمؤمنین از طرف پیغمبر بین اونها حضور پیدا میکنن و به اونها میگن که اگر میخواییم پیغمبر رو شما ملاقات کنید حتما و حتما باید از این لباس ها رو از تن در بیارید و با لباس عادی و بسیار ساده وارد مسجد بشید. در غیر صورت پیغمبر به هیچ وجه حاضر نیست با شما در این مورد صحبتی کنه. اونها هم خب مجبور شدن چون دیدن که دیگه راهی براشون باقی نمیمونه این مسئله رو مورد توجه قرار دادن و نسبت به این مسئله توجه کردن. در مورد بحثایی که با پیغمبر داشتن و وقتی انجام دادن و خدمت پیغمبر حضور پیغمبر رسیدن بحثایی رد و بدل شد که اونها خب ما تمایل به جنگ که نداشتن، پیغمبر هم همینطور. نکته این بود که پیغمبر فرمود که قطعا نه شما قصد جنگ دارید نه ما. اینجا سه راه باقی میمونه، یکی بحث جنگ، یکی بحث جزیه است. جزیه است که چون ما داریم که هر دینی که در کشوری که بقول معروف در کشوری زندگی کنه که نسبت به اون کشور در یک دینی آیین دیگری باشه نسبت به اون مسائل دینی باید یک سری قوانین رو رعایت کنه و همچنین خدمت شما عرض شود که یا اینکه به دین ما در بیایید. مسیحی ها خب قطعا و یقینا نپذیرفتن که اسلام بیارن. از اون طرف هم نسبت به جنگ خب قطعا با پیغمبر اکرم در یک نقطه اشتراک داشتن و قصد درگیری و جنگ نداشتن و همین خاطر مورد سوم رو هم که جزیه بود نمیخواستن انجام بدن. کاری که اونها کردند و اعلامی کردن، خود مسیحیان نجران این مسئله رو انتخاب کردن، پیغمبر رو به مباهله دعوت کردن. مباهله این نیستش که در اون روز قبل از اون واقع نبوده، وجود نداشته و یک چیز جدیده بوده، نه اینطور نیست. بحث مباهله از قبل ترها در ادیان و کتب قبلی هم در انبیاء سلف گذشته هم وجود داشته و یک چیز بسیار مرسومی بوده و میتوانست اگر در شرایطی که انسان به ناچاری برسه و با اون شخص منظر با اون گروه منظر که در مسئله دینی مخالفت داره و به هیچ روی نمیخوان با هم به سازش برسن، بحث مباهله میتواند مطرح شود. خود مسیحیان نجران پیغمبر رو دعوت به مباهله کردن. خب وقتی که اصرار بر این مسئله ورزیدن پیغمبر هم خب کم و بیش پذیرفتن و این مسئله رو مورد قبول قرار دادن. موکول شد به زمان خاص خودش در یک منطقه به نام نجران این مسئله قرار گذاشتن و مسیحیان از بین خودشون وقتی برگشتن به
نقاط مسکونی خودشون، از بین خودشون 700 نفر، از بین خودشون 70 نفر از برترین ها رو انتخاب کردن و در اونجا از ساعات قبلتر از حضور پیغمبر قرار گرفتن، زمانی خیلی بیش از اومدن پیغمبر. بزرگ اساقف مسیحیت بسیار شخصیت دانا و آگاهی بود، شخصی رو گمارده بود که اعلام کرده بود که نگاه کن ببین پیغمبر مسلمان ها کی می آید، آمدن او رو به ما خبر بده و دقت کن چگونه می آید. اگر پیغمبر با اصحاب و یارانش آمد و پیروانش آمد به سبک پادشاهان عمل کرده و قطعا با او مهاجه خواهیم کرد و مباهله خواهیم کرد. خیلی نکته عجیبیه. اما اگر با اهل بیتش آمد به سبک انبیا برخورد کرده و با او مباهله نخواهیم کرد. آیه ای هم که نازل شده بود بر پیغمبر در مسئله مهاجه، این مسئله آیه الان اگر بخواید مراجعه کنیم آیه سوره آل عمران، سوره مبارکه آل عمران آیه 61 است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن هاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءكم و نساءنا و نساءكم و انفسنا و انفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين. و پیغمبر این آیه چه میگوید، چه میفرماید؟ هرگاه بعد از علم و دانش یا رسول الله درباره مسیح و درباره هر موضوعی به تو رسیده است، اگر کسانی برخواستند که با تو مواجه و ستیزه برخیزند به آنها بگویی باشه بیایی ما پسران من را فرا میخوانیم و شما پسرانتان، فرزندان من فرزندانتان، ما زنان من شما زنانتان، نسا انا و نسا کم و ما خودمان انفس انا و انفس کم وجودم و شما هم وجود خودتون رو بیارید. پس دعا میکنیم و لعنت خدا بر گروهی در دعوت دروغ بگوید و بلا بر اون نازل بشه. موضوع مباهله کلش اینه که هر طرف مقابل رو نفرین میکنه و طرف خودش رو دعا میکنه، هر طرف که حق باشه و محق باشه خدا بر طرف مقابل غیر محق و ناحق بلا نازل میکنه. این قانون کلی در مباهله است که در زمان اسلام نبوده، خیلی قبل از اسلام هم مرسوم بوده است. خب نجرانی ها منتظر شدن تا پیغمبر ببینیم چگونه و با چه سبی تشریف میاره. ناگاه دیدن که افرادی که منتظر این مسئله بودن دیدن که سایه و سایه از دور ظاهر شد. دقیق دقت کردن دیدن که 3 نفر هستند در حال حرکت به رو به جلو. کمی که نزدیکتر شد دیدن که نفر اول پیغمبره و 2 فرزند و بچه بر بغل اونهاست. 3 نفر در حال حرکت و پیغمبر 2 فرزندش رو، یعنی امام حسن و امام حسین که فرزندان از زهرا بودا، بغل کرده بودند. ابنا انا و ابنا اکم. پشت سر پیغمبر حضرت زهرا، پشت سر حضرت زهرا امیر المؤمنین قرار داره و دارن همینجوری حرکت میکنن. پیغام رو آوردن به اون نصاران بزرگ نجران که بزرگ نجرانیان بود رساندن. با شنیدن او به لحظه در آمد و گفت او به سبک انبیا برخورد کرده، چون شخص بسیار آگاه، چون در کتبشون آمده بود و اونا آگاه بودن، پیغمبر رو میشناختن از کتبشون، در تورات و انجیل رد پای بسیاری از پیغمبر هست. وقتی این مسئله رو با او مواجه میشن، او اعلام میکنه که ما با اونها مباهله نمی کنیم و پیغمبر هم از اونها رو میپذیره و اونها در قبال اون مسئله جزیه میدن. حالا این مسئله کل داستان حالی در بسیار بسیار کلیات بدون ذکر جزئیات بود، اما ما یه بررسی در مورد آیه داشته باشیم. ببینید نکته اصلی است که امام حسن و امام حسین علیه السلام اون موقع در شرایط سنی بودن که می توانستن به راحتی راه برن و مشکلی با راه رفتن نداشتن. هر دوشون در، چون این مسئله در سال 9 هجری قمری بود، پیغمبر در سال 10 هجری که بحث غدیر پیش آمد و حجۃ الوداع بود، امام حسن امام حسین 6 7 سال داشتن، به راحتی میتونستن راه برن. امام حسن در سن 7 سالگی 8 سالگی بودن و امام حسین 6 سالگی میتونستن به راحتی. اما پیغمبر اینها رو بغل کرد. نحوه حرکت پیغمبر و ترتیب آمدنشون و دلیل بغل کردن پیغمبر